رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 11 دلو سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یکشنبه 29 جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمیستم و برنامه ای ساعت به امید صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
بررسی ادعای ارتباط ایران با طالبان، تقاضای عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف از دونالد ترامپ و دفاع قصر سفید از دستور وضع محدودیت بر ورود مهاجرین به امریکا.
شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه گزارش‌های از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد واکنش‌ها در مورد وضع ممنوعیت بر ورود مهاجرین مسلمان به امریکا را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از احد عزیز آدم اشنوید.
با عرض سلام، وزارت دفاع افغانستان میگوید ادعای مطرح شده از سوی والیان فرا و هلمند را مبنی بر کمک و ارتباط ایران با طالبان مسلح را بررسی میکنند. والیان فرا و هلمند ادعا کردند که در این ولایات مامورین استخباراتی ایران با طالبان مسلح دیدار کرده و به این گروه کمک های نظامی کردند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به خبرنگاران گفت والیان هلمند و فرا گفتند که شهروندان ایران با آنجا آمده اند. با وزارت دفاع افغانستان وظیفه مشخص سپرده شده است که در این مورد تحقیق کند و بپرسد. زمانی که ثبوت دریافت شد و دقیق بود با شما شریک می سازیم. رادیو آشنا صدای آمریکا با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت نظر سفارت ایران مقیم کابل در مورد این ادعا نشد و مقام‌های سفارت از ابراز نظر خودداری نمودند. از سوی دیگر، جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت پلیسی ایران برای آوردن ثبات و صلح در افغانستان استوار بوده و برنامه‌های سازمان ملل متحد را در زمینه حمایت می‌نماید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این اظهارات را بعد از ظهر روز یکشنبه حین ملاقات با تادا میچی یا ماتومو، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان و عامل دفتر یونما در تهران بیان داشت. آقای ظریف در این دیدار گفت که ایران خواستار ثبات در افغانستان بوده و در راستای ایجاد ثبات در این کشور تلاش میکند. در این دیدار یا ماتومو نیز بر سازنده بودن اقدامات ایران در قبال افغانستان تأکید کرده، خواستار تداوم نقش سازنده ایران برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان شد. بعد از دستور منع ورود مسلمانان چند کشور عمده مسلمان نشین، عمران خان رهبر مخالف سیاسی پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقاضا نمود تا پاکستانی ها را نیز شامل منع ورود به آمریکا بسازد. منع ورود جنجال برانگیز اکنون بر کشورهای ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن تطبیق می‌گردد. شرح بیشتر از جیلا سمی.
عمران خان که روز یکشنبه در یک مظاهره در شهر شاهیوال سخنرانی می‌نمود، منع ورود مسلمانان را به آمریکا تقبیح نموده و از اعلام ایران مبنی بر انجام عمل متقابل در مقابل آمریکاییانی که می‌خواهند به ایران داخل شوند استقبال نمود و گفت من دعا می کنم تا ترامپ ویزای امریکا را برای پاکستانی ها قید نماید تا از فرار مغزها از پاکستان جلوگیری شود. حکومت پاکستان به رهبری نواز شریف صدر اعظم آن کشور تا کنون در مورد منع ورود مسلمانان به امریکا از سوی ترامپ اظهار نظر نکرده است. رنس پریوس رئیس دفتر قصر سفید روز یکشنبه گفت که پاکستان می تواند شامل فهرست کشورهایی گردد که ورود مهاجرین از آن ممالک ممنوع شده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. قصر سفید با وجود اعتراضات و حکم یک محکمه فدرال برای متوقف ساختن دستور وضع محدودیت بر ورود مهاجرین از 7 کشور مسلمان نشین به آمریکا از این فرمان دفاع می نماید. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
این فرمان اجرایی که روز جمعه صادر گردید در حال باعث سرگیجی شده است که پناهندگان، افراد دارای اجازه اقامت یا گرین کارت، محصلین و کارگران در میدانهای هوایی امریکا توقیف گردیده یا از دخول در طیارات پروازهای بین المللی به صوب امریکا ممنوع شدند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که حکم قضایی را اطاعت خواهد نمود، اما تاکید می نماید که به تطبیق تمام فرمانهای اجرایی رئیس جمهور ادامه خواهد داد. ترامپ روز یکشنبه در توییترش نوشت که امریکا به سرحدات قوی نیاز دارد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید به تلویزیون ABC در مورد گفت تطبیق این فرمانها به خاطر این است تا مردمی را به امریکا اجازه ورود بدهیم که سلامیز بوده و به امریکایان ضرر نرسانند. و افزود 46 کشور دیگر با جمعیت اکثریت مسلمان شامل این فرمان نمی باشد. گزارش ها از مقام های حکومت فدرال هاکی است که تا کنون 170 نفر از روز جمعه به این طرف در میدان های ایالات متحده توقیف شده اند.
در دومین روز اعتراضات در سراسر ایالات متحده علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، هزاران نفر روز یکشنبه در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی تجمع نموده و شعارهای مخالفت با نفرت، مخالفت با ترس و پناهندگان اینجا خوش آمدند را فریاد می زدند. اعتراضات در نیویورک در مقابل مجسمه آزادی که از ورود مهاجرین به امریکا تا 140 سال استقبال نموده است هم صورت گرفت. جزئیات بیشتر این اعتراضات سرتاسری را بعد از اخبار خواهید شنید. وزیر مهاجرین کانادا روز یکشنبه گفت کانادا برای آنده از مهاجرین 7 کشوری که بر اساس فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ در میدانهای هوایی امریکا گیر ماندند اجازه اقامت موقتی خواهد داد. احمد حسین، یک مهاجر سومالیایی که اخیراً به حیث وزیر مهاجرین کانادا انتخاب شده است، گفت هیچ فردی تاکنون در میدانهای هوایی آن کشور بر اساس این فرمان نگه داشته نشده اند. حسین گفت مقامات قصر سفید تضمین نمودند که دارندگان اجازه اقامت دائمی کانادا در صورتی که کارت اقامت دارای اعتبار و یک پاسپورت کشورهای شامل فرمان داشته باشند می توانند به ایالات متحده داخل شوند. کارت اقامت دائمی کانادا معادل گرین کارت امریکا می باشد. افراد حامل پاسپورت کانادا که 2 ملیت دارند می توانند به ایالات متحده داخل شوند. دانیل جین مشاور امنیت کانادا گفت که عقیده وی این ممانعت جهان را امن‌تر نخواهد ساخت. ترکیه از جرمنی تقاضا نموده است تا درخواست پناهندگی 40 سرباز سابق ترکی را رد نماید که ادعا می شود در کودتای ناکام در آن کشور سهم داشتند. فکری ایشیک روز یکشنبه گفت آن اساکر بعد از آن که از وظایفشان برکنار شدند در جرمنی درخواست پناهندگی نمودند. وزیر دفاع ترکیه گفته است که انتظار ما از جرمنی این است که آن کشور هیچگاه درخواست پناهندگی آنان را قبول ننماید. وزیر دفاع ترکیه هشدار داده است در صورتی که درخواست پناهندگی آن سربازان قبول شود، روابط دو جانبه بین دو کشور متضرر خواهد شد. در هفته جاری محکمه عالی یونان علیه دوباره فرستادن 8 سرباز ترکی حکم صادر نمود که بعد از کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته با آن کشور فرار نموده بودند. و مقامات در میانمار میگوید یک مشاور حقوقی حزب بر سر اقتدار لیگ ملی برای دموکراسی در حومه میدان هوایی بین المللی یانگون به ضرب گلوله کشته شده است. کانی، یک عضو برجسته اقلیت مسلمان میانمار، در حالی به قتل رسید که در خارج از میدان هوایی منتظر تاکسی بود. مقامات میگویند مرد مسلح گرفتار شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
نخستین کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان سر از 11 دلو آغاز شده و تا 15 دلو ادامه خواهد داشت. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
گزارش از افغانستان. یک مقام حزب اسلامی افغانستان گفته است که گلبدین حکمتیار رهبر آن گروه در ظرف چند هفته آینده وارد کابل خواهد شد. امین کریم، مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که برگشت حکمتیار به کابل در چند ماه نه بلکه در چند هفته آینده صورت خواهد گرفت. با گزارش در این مورد توجه کنید. با گزارش اسوشیتد پرس، مواصلت حکمتیار به کابل شاید سیاست داخلی افغانستان را تکان داده و جنگ علیه طالبان را مشکل تر سازد. برخی تحلیلگران حکمتیار را رقیب احتمالی اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میپندارند. حکومتی که به میانجیگری امریکا به وجود آمد و رهبران آن با هم اختلاف دارند. اسوشیتد پرس میگوید برگشت رهبر حزب اسلامی افغانستان به صحنه شاید عدم اطمینان سیاسی جدید را به این حکومت که در صدد آغاز دوباره مذاکرات با طالبان می باشد به وجود آورد. بر اساس توافقنامه سال با حزب اسلامی انتظار می رود که نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد حذف گردد. اما هنوز چنین کار صورت نگرفته است. امین کریم مذاکره کننده حزب اسلامی در کابل قبل از امضای توافق سال با حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که تعزیرات علیه رهبری این حزب به زودی از جانب ملل متحد برداشته خواهد شد.
بعد از درخواست رسمی از جانب دولت افغانستان ممکن است که مدتی را که رفع تعزیرات میگیره بیشتر از 10 روز کاری نباشه. الهی که یک کشور از جمله 15 کشور عضو سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض در این رابطه داشته باشه که در اون صورت ممکن است بتونه حتی تا 2 ماه این روند طول بکشه.
تا حال کدام شواهد وجود ندارد که ملل متحد و واشنگتن در این مورد غور کرده باشند و کانادا و بریتانیا حزب اسلامی را به عنوان یک گروه دهشت‌افکن میشناسند. حزب اسلامی پیش از این گفته بود که گلبدین حکمتیار برای برگشت به کابل به ویزه یا توافق کسی نیاز ندارد. اسوشیتد پرس در گزارش خود از قول اندرو وایلدر، تحلیلگر در برنامه آسیای انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید، حکمتیار و غنی اردو پشتون تبارند و حزب اسلامی افغانستان شاید در انتخابات پارلمانی سال 2019 آن کشور یک مهره قدرتمند محسوب گردد. آقای والدر در ایمیلی که به اسوشیتد پرس ارسال داشته است گفته است امکان برگشت حکمتیار به کابل حزب جمعیت اسلامی را که عبدالله عبدالله عضوان می باشد وادار ساخته است تا برای مقابله با این تهدید از جانب پشتونها اتحاد خود را استحکام دهد. اما هیچ کس باور نمی کند که مسالمه با حکمتیار و برگشت او به کابل جنگ 15 ساله با طالبان را در افغانستان خاتمه بخشد. حتی شماره به شمول مایکل کوگلمن، عضو برنامه جنوب آسیا در مرکز تحلیلی ویلسن می گوید مثلث غنی عبدالله و حکمتیار و رقابت بین این سه تن شاید حکومت افغانستان را منقسم تر سازد. کوگلمن می گوید طالبان در جبهات مختلف به پیشروی های نایل شدند، اما حزب اسلامی مدت هاست که فعال نبوده است. به همین علت و عقیده این تحلیلگر برای طالبان مصالحه حکومت افغانستان با حکمتیار کدام اهمیت ندارد. امین کریم مذاکره کننده حزب اسلامی که تحت محافظت خاص در کابل به سر می برد می گوید که رقبای حکمتیار و کشورهای منطقه سعی می کنند برگشت او را سبوتاش کنند. با گفته آقای کریم چند قماندان حزب اسلامی که به کابل آمدند توقیف شدند. این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری ادعا دارد که به معامله صلح با حزب اسلامی افغانستان و برگشت حکمتیار به کابل پابند بوده و سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که برگشت حکمتیار یک گام مثبت است.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
ساعت 5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با یک گزارش دیگر ادامه می دیم. برای قرن‌ها چوب ابتدایی ترین ماده ساختمانی بوده است، اما به تدریج جای خود را به کانکریت، شیشه و فولاد خالی کرده است. اکنون بیشتر برای فرش و چوکات سازی داخل ساختمان ها از چوب استفاده می شود. در موزیم ملی ساختمان در واشنگتن استفاده محدود از چوب مورد سوال قرار داده شده. این نمایشگاه تجویز می کند که تعمیرات آینده باید بیشتر از چوب ساخته شود. این نمایشگاه نشان می دهد که چوب دارای چی مزایا است و از چوب چگونه به وجه اصلا در تعمیرات میتونم استفاده کنم. جون سو از صدای امریکا در این مورد مطلب تهیه کرده که برگردانش از عبدالواجد عادل میشنویم.
در نمایشگاه شهر چوبی در داخل دهلیز بزرگ موزیم ساختمانی دو تخته بزرگ چارتراش از تماشاچیان استقبال میکند. در منزل دوم گالری تخته ها و انواع کنده های از چارتراش که از آن بوی مطبوع طبیعی به مشام میرسد جا داده شده است و چوب را من حیث یک ماده عصری، محکم و متنوع معرفی میدارد که در پروژه های عمرانی در سر تا سر جهان به کار گرفته شده است. در این نمایش تصاویر از دو تعمیر در جلو تماشاگران به چشم می‌خورد که جایزه بلندترین ساختمان‌های چوبی را که وزارت زراعت ایالات متحده مسابقه آن را بر آن داخته بود برده است. سوسن پدمونت پالادینو کارشناس مواد ساختمانی در موزیم ساختمانی می‌گوید
One in New York City and one here in Portland, Oregon are the two premier cross-laminated timber buildings going up right now.
یکی از این ساختمان‌ها در شهر نیویورک و دیگرش در پورتلند اورگان موقعیت دارد. هر دویشان از چوب چارتراش که قبلا در فابریکا بسته‌بندی شده زیر ساختمان هستند. هر دو ساختمان شبیه یک دیگر هستند و از مواد مشابه اما با طریقه‌هایی که از یک دیگر متفاوت هستند در آنها کار گرفته میشه. هدف عمده ایست تا در وسط شهر اعمار شوند.
پدمونت پالادینو میگوید در ناحیه منهاتن نیویورک که سرعت ساختمان و موثریت آن مطلوب است چوب یک ماده مطلوب محسوب می شود.
The materials for the building, the walls and the floors and the ceilings are manufactured off-site.
تعمیری که از چوب ساخته میشه به سرعت بلند میره. اجزای ساختمانی مانند دیوارها، فرش، سقف همه در بیرون در دستگاه ها آماده میشن. این اجزای از قبل ساخته شده در لاری های بزرگ انتقال میافن. نجارهایی که با پیچکش های برقی مجهز هستند به سرعت اونها را به هم دیگر وصل میکنن. مهم است که در این صورت وقت زیاد برای آماده شدن کانکریت ضایع نمیشه.
در روی تخته های بزرگ چوبی، مزایای استفاده از چوب چارتراش در ساختمان به تحریر در آمده است. معلومات داده شده است که تولید کانکریت چه عواقبی برای محیط زیست زمین دارد. گفته شده است که کانکریت سومین منبع تولید گازهای گلخانه‌ای پنداشته می شود. علاوه‌تن گفته شده است که حاصل برداری چوب از جنگلات مصنوعی که منبع قابل جبران است، هزینه کمتر محیطی نسبت به هزینه استخراجی فولاد و کانکریت دارد. سوسن پیدامنت پالادینو از موزیم ملی ساختمانی می گوید
So the advancement in mass timber, particularly in what we call cross-laminated timber, is it's like giant.
پیشرفتهایی که در ساحه کار روی تخته‌سازی صورت گرفته، وکنون تخته‌هایی که با هم مانند جاری بافت می‌خورند، استعمال چوب مؤثرتر ساخته. این چوب‌ها طبقه روی طبقه صفحه مخالف گذاشته میشه و در نتیجه از لحاظ ابعاد خیلی ثابت گردیده و طبقات بیجا نمیشه. خوبی از این است که چوب درخت‌های کوچک نیز که استفاده مطلوب از آنها صورت نمیگیره به خوبی کار داده میتونه.
پالادینو میگوید که چوب‌های طبقوی حتی نسبت به فولاد نیز در برابر آتش بیشتر مقاومت میکند. خصوصیت فولاد این است که در برابر آتش سوزی نسبت به این نوع چوب زودتر نرم میشود. چنانچه چوبی را که از یک طویله بزرگی که در اثر آتش سوزی سیاه گردیده بود در ساختن یک استیشن اطفایه به کار گرفته بودند. و این به ثبوت رسید که چوب‌هایی که بیرون آن زغال داشت ساختمان را از خطر آتش سوزی بیشتر حمایت می کند. باید علاوه شود که چوب مفاد روحی را نیز دارا می باشد.
And then there's this concept of biophilia. That's the theory that we are
در استفاده از چوب نظری بیوفیلیا نیز موجود است. به این معنا که ما در نزدیکی با طبیعت و عوامل طبیعی خیلی احساس راحتی میکنیم و با او جذب میشیم و حالت فیزیکی و صحی ما بهتر میشه.
پدمونت پالادینو میپذیرد که چوب ممکن بهترین ماده در تمام حالات نباشد اما پیش بینی میکند که به زودی ساختمان های به مراتب بیشتر در سرتاسر جهان قد بلند خواهد کرد.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب و شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، قراره که در اخبار شنیدید. فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان کشورهای عمدتا مسلمان به ایالات متحده واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج آن کشور در پی داشته است. بسیاری رهبران جهان این اقدام رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده و هزاران نفر برای ابراز مخالفتشان با این فرمان اجرایی آقای ترامپ روز یکشنبه در مقابل قصر سفید مظاهره کردند. این گزارش را از میرویس رحمانی میشنوین، اما با خاطر داشته باشن که در برنامه بعدی از میدان هوایی دالاس که در ویرجینیا در پلی واشنگتن واقع است ما گزارش زنده و صحبت داریم با یک وکیل امور مهاجرت که افغان است و تلاش داره که مهاجرین را که در میدان هوایی قید ماندن اونا را آزاد کنه. گزارش میرویس رحمانی را حالا میشنویم.
فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود پناهجویان و شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین به ایالات متحده پای هزاران مظاهره کننده را روز یکشنبه به مقابل قصر سفید در واشنگتن کشید. مظاهره کنندگان بر ضد دونالد ترامپ و سیاست های او شعار سر دادند و حمایتشان را از مسلمانان و ورود پناهجویان و مهاجرین به داخل ایالات متحده اعلام کردند. لورین ماری یکی از مظاهره کنندگان گفت که او به خاطر در مقابل قصر سفید مظاهره کرده است که به گفته او با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ اصول دموکراسی در ایالات متحده با تهدید مواجه می باشد و امریکایی ها به این مسئله توجه ندارند.
من در اعتراض به وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به امریکا و همه سیاست های دونالد ترامپ به اینجا آمدم.
یک مظاهره کننده دیگر که خود را کارمند بازنشسته حکومت فدرال ایالات متحده معرفی کرد و خواست از اون نام برده نشود گفت که برای ابراز همبستگی با مسلمانان و پناهجویان در مظاهره اشتراک کرده است.
من برای ابراز مخالفتم با مردی که خود را رئیس جمهور ایالات متحده میخواند اینجا آمده ام. او با این سیاستهایش رئیس جمهور من نیست.
مخالفین سیاست‌های مهاجرت رئیس جمهور ترامپ در سایر شهرهای ایالات متحده و میدان‌های هوایی آن کشور نیز مظاهره کردند. اقدام اخیر دونالد ترامپ در مورد وضع ممنوعیت بر ورود پناهجویان و شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سودان، سومالیا و یمن به ایالات متحده واکنش جامعه جهانی را نیز برانگیخته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به سیاست‌های مهاجرت دونالد ترامپ گفت که مبارزه جهانی علیه دهشت افغانی نمی‌تواند بهانه برای مورد سوء ظن قرار دادن یک قشر خاص مردم باشد. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه گفت که دهشت افغانی وابسته به هیچ ملت خاص نبوده و تبعیض قائل شدن راه مبارزه با دهشت افغانی نیست. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا نیز در توییت نگاشته است که هدف قرار دادن افراد به خاطر تابعیتشان یک اقدام تفرقه انگیز و غلط می باشد. اتحادیه عرب که متحدین نزدیک واشنگتن چون عربستان سعودی، مصر و اردن عضو آن است، نگرانی عمیق خود را در زمین ابراز کرده و گفت که وضع محدودیت ها بر ورود مهاجرین و پناهجویان به ایالات متحده غیر موجه می باشد. از جانب دیگر، جان مکین و لینسی گرام دو سناتور پرنفوذ از حزب جمهوری خواه روز یکشنبه گفتند که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود پناهجویان و شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به جای بهبود امنیت ایالات متحده سبب کمک در روند استخدام دهشت افغانان خواهد شد. این دو سناتور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه مشترک همچنین افزودند که امضای این فرمان اجرایی ممکن خواسته و یا نخواسته طور تعبیر شود که گویا آمریکا مخالف آمدن مسلمانان به آن کشور می باشد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بر ورود مسلمانان ممنوعیت وضع نکرده و رسانه ها را به گزارش دهی نادرست متهم کرد. در این حال، لوی سارنوال 16 ایالت آمریکا به شمول کالیفرنیا، نیویورک و پنسیلوانیا روز یکشنبه با نشر یک اعلامیه مشترک اقدام اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود شهروندان 7 کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمان به ایالات متحده را محکوم کرده و آن را مخالف قانون اساسی آن کشور خواندند. در این اعلامیه آمده است که لوی سارنوال 16 ایالت آمریکا علیه این فرمان رئیس جمهور کشورشان اقدامات را روی دست خواهند گرفت. اما رئیس جمهور ترامپ گفته است که صدور ویزا به شهروندان تمام کشورها پس از 90 روز که طی آن سیاست‌های جدید صدور ویزا تدوین می‌گردد از سر گرفته خواهد شد.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 3-4 امکان برف باری. کندهار 16-1 نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -2 نیمه ابری. مزار 7-1 بارانی. جلال آباد 14-7 بارانی. بامیان 0-16 برف باری. فیض آباد 7-3 برف و باران. غزنی 2-9 برف باری. خوست 13-3 بارانی. کندوز 7-1 بارانی. لوگر 0-10 برف باری. و سالنگها 11-17 با برف باری پیشگویی شده است.
خلاصه از اخبار مهم. وزارت دفاع افغانستان میگوید ادعای مطرح شده از سوی والیان فرا و هلمند را مبنی بر کمک و ارتباط ایران با طالبان مسلح بررسی میکند. والیان فرا و هلمند ادعا کردند که در این ولایات مامورین استخباراتی ایران با طالبان مسلح دیدار کرده و به این گروه کمک های نظامی کردند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنگاران گفت والیان هلمند و فرا گفتند که شهروندان ایران با آنجا آمدند. وزارت دفاع وظیفه مشخص سپرده شده است که در این مورد تحقیق کند و نتایج آن شریک خواهد شد. بعد از دستور منع ورود مسلمانان چند کشور عمده مسلمان نشین، عمران خان رهبر مخالف سیاسی پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تقاضا نمود تا پاکستانی ها را نیز شامل منع ورود به امریکا بسازد. منع ورود جنجال برانگیز اکنون بر کشورهای ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن تطبیق می‌گردد. قصر سفید با وجود اعتراضات و حکم یک محکمه فدرال برای متوقف ساختن دستور وضع محدودیت بر ورود مهاجرین از 7 کشور مسلمان نشین به امریکا از این فرمان دفاع می‌نماید. در دومین روز اعتراضات در سراسر ایالات متحده علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، هزاران نفر روز یکشنبه در نزدیکی قصر در واشنگتن دی سی تجمع نموده و شعارهای مخالفت با نفرت، مخالفت با ترس و پناهندگان اینجا خوش آمدند را فریاد می زدند. اعتراضات در نیویورک در مقابل مجسمه آزادی که از ورود مهاجرین به امریکا تا 140 سال استقبال نموده است هم صورت گرفت. وزیر مهاجرین کانادا روز یکشنبه گفت کانادا برای آنده از مهاجرین 7 کشوری که بر اساس فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ در میدانهای هوایی آمریکا گیر ماندند اجازه اقامت موقتی خواهد داد. احمد حسین یک مهاجر سومالی که اخیراً به حیث وزیر مهاجرین کانادا انتخاب شده است گفت هیچ فردی تاکنون در میدانهای هوایی آن کشور بر اساس این فرمان نگه داشته نشده اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر میشیم و گزارش مستقیم داریم، صحبت داریم با یک وکیل مدافع امور مهاجرین در ایالت ویرجینیا که تلاش داره مسافرین را که در میدان هوایی گیر ماندن اونا را آزاد بسازن. با ما باشید.